الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما راجع به این مطلب بود که آخرین بحث جلسه گذشته که اگر مالک گفت من زکات دادم باید ازش قبول کرد و همچنین اگر ادعاهای دیگری داشت، مثل این که میگه مال من در طول سال تلف شده یا هنوز یک سال نشده، اینم باید قبول کرد. در نتیجه شهادت بر علیه مالک پذیرفته نیست. این رو حالا عبارتش رو میخونیم، یه عبارتی داره در درس امروز که در صفحه 145 هست. بعضی از مستحبات زکات رو فرمودن. مستحب است که تقسیم کنیم زکات رو بر اصناف هشتگانه و به همه گروه ها از این زکات داده بشه. اهل سنت ظاهرن لاقل یه گروهشون، بعضی از علماشون لاقل واجب میدونن، ولی علمای شیعه این رو مستحب میدونن. و بحث دیگر این استش که اون مقداری که به افرادی داده میشه مستحب است که به اندازه حداقل اول نصاب نقدین باشه، یعنی خیلی کم ندیم زکات رو به افراد. فرض کنید یه نفر یه زکاتی داره، یه کیسه گندم داره فرض بفرمایید، این رو حالا خیلی بخواد خورد کنه و به افراد زیادی بده، این کار خوبی نیست، گاهی تحقیر طرف هم هست. مثل اینکه مثلا به هر کس یک کیلو گندم بده فرض فرمایید، اگه 50 کیلو هست به 50 تا فقیر نفر یک کیلو بده، این چیز جالبی نیست. اون حد اقلی داره که اگر انسان بتونه رعایت کنه خوبه. یکی از مستحبات این استش که امام که زکات رو میگیره دعا کنه، یا اون کسی که مأمور جمع‌آوری زکات است دعا کنه، یا اون فقیری که به دستش میدن زکات رو او دعا کنه برای صاحب زکات. و یکی از مستحبات این استش که به افراد آبرومند زکات آبرومندانه داده بشه، که اینها رو حالا میخونیم تا انتهای بحث زکات مال که فصل رابع زکات فطره خواهد بود. میفرماید که ولا تقبل الشهاده علی، قبول نمیشود شهادت بر علیه مالک، فی ذلک یعنی در این مسئله، در این مسئله یعنی در ادعای اخراج زکات. چون اولی که بحث رو شروع کرد فرمود یصدق المالک فی الاخراج، تصدیق می شود مالک در اخراج، به غیر یمین، یعنی اگر گفت من زکاتمو دادم دیگه نباید ازش ما چیزی بخواهیم. بعضی ها این ذلک رو علاوه بر این که زدن به ادعای اخراج زکات، به این اخیر هم زدن، گفتن کذا تقبل و دعوا، یعنی قبول می شود ادعای او در مورد عدم هول، تلف مال ما ينقص النصاب. گفتن که در اینها هم شهادت کسی بر علیه مالک بده قبول نیست. خب اینا مشکلی نداره، به این هم می خوره، ولی دوباره از مسئله لأنه نفیون که تعلیل میاره، این تعلیل بیشتر سازگاری داره با این که بزنیم به همون ادعای اخراج زکات. حالا عرض خواهم کرد که چه سازگاری داره. پس فعلا ذلک رو به ادعای اخراج زکات ما میزنیم. اگرم کسی به اون سه تا ادعای بعدی که در سطر آخر است به اونم بزنه مشکلی نداره، نمیشه گفتش که اشتباه یا غلط. این الا مال هست بمونه تو پرانتز فعلا. لا تقبل الشهاده علیه فی ذلک لانه نفی، چون شهادت شاهد چرا قبول نمیشود؟ این لانه تعلیل لا تقبل است. چرا قبول نمیشود شهادت؟ چون اون شهادت، لأنهو یعنی اون شهادت شاهد، شهادت نفیون، یعنی شهادت شاهد بر علیه مالک نفی است. یعنی چی؟ یعنی شاهد میگه او زکات مالش رو نداده، نفی میکنه به اصطلاح دادن زکات رو. ادعای مالک اثباته که میگه من زکات دادم. اون وقت در مقام تعارض نفی و اثبات، اثبات میگن مقدمه، یعنی اونی که حرف مثبت میزنه میگه دادم، اون مقدمه. چرا؟ چون گفتن که شهادت در جاییه که شاهد علم داشته باشه، مثل نماز خوندن زید، مثلا دیده که زید نماز میخونه. ولی در موارد نفی علم میگن ممکن نیست یا مشکله. مثلا زید به فقیر کمک نکرده. نه، از کجا میدونی؟ کمک کردنش رو آدم میتونه علم پیدا کنه، یعنی به امور اثباتی میشه علم پیدا کرد. مثلا زید کسی رو زد، زید به فقیر صدقه داد. ولی در امور نفی، مثل اینکه بگیم زید به کسی کمک نکرده، زید زکات نداده، زید نمازش رو نخونده، زید روزه نگرفته، این به اصطلاح علم پیدا کردن بهش مشکله. البته اگر حصری باشه مشکل نیست، یعنی اگر ادعای اثباتی مالک که میگه انجام دادم محصور به زمان و مکان خاصی بوده، مثلا زید میگه که من اول ظهر تو مسجد محلمون نماز خوندم، میگیم نماز خوندی؟ میگه بله، من امروز که مثلا دوشنبه است یا شنبه است فرض فرمایید، اول ظهر تو مسجد محلمون نماز رو به جماعت خوندم. شاهد میگه که نه، من در مسجد حضور داشتم و همه افراد رو هم دقت کردم، زید اصلا به مسجد نیامده بود. خب یا میگه که من در ساعت 9 صبح روز مثلا دوشنبه یا چهارشنبه در منزل خودمون به زید زکاتم رو دادم. این قابل نفیه، چون زمان محصوریه یا مکان محصوریه. شاهد میگه که نه، این روز دوشنبه یا چهارشنبه که ساعت 9 صبح میگه تو منزل من بودم، ساعت 9 صبح با من تو مسافرت بود، ما از مثلا از 8 صبح سوار قطار شده بودیم مثلا، یا با هم توی یک صندلی تو اتوبوس نشسته بودیم، در حال سفر بودیم. این دروغ میگه. پس در نفی، یعنی شهادت نفی هم درسته که ما حرف طرف رو نفی کنیم، ولی در زمانی که ادعای او یک ادعای حصری باشه. لذا می فرماید که قبول نمی شود شهادت بر او در مورد ادعای زکات دادند. چرا قبول نمی شود؟ چون نفی است. شهادت نفی هم که قبول نیست الا معل حصر. البته اگر حصر باشه شهادت نفی هم قبول است. اون وقت در پاورقی یک هم همین مطلب رو گفته، شهادت حصری یعنی اگر ادعا یک ادعای محصور و معینیست اون رو میشه نفی کرد، کما لو ادعا المالکو الدفع لفقیر خاص، مثلا بگه من مالمو به زید دادم، زکات رو به زید دادم. خب اینجا حالت خاص پیدا میشه، میتونیم از زید بپرسیم، مثلا زید بگه که طی سال گذشته هیچ پولی، نه به عنوان قرض، نه به که بخواد حساب کنه، نه به عنوان به اصطلاح زکات، نه به عنوان هدیه، نه اصلا هیچ پولی از طرف این آقا به من داده نشده. یا در وقت خاص یا مکان خاص اونم میشه و بگیم مثلا روز دوشنبه ساعت 9 صبح من در دفتر فلان مرجع تقلید حاضر شدم و زکاتم رو دادم. مکان خاصم ادعا کنیم، بگیم اتفاقا من همونجا بودم، از ساعت 8 تا 12 اونجا بودم و همون اتاقی که شما میگید بودم، ولی ایشون نیومد. یا میگیم نه، این آقایی که میگه من روز دوشنبه اونجا بودم با من تو سفر بود، این قابل نفی است. و نفا از شاهد و ذالک، یعنی ادعا بکند مالک دادن به فقیر خاص رو یا دادن در وقت خاص رو یا مکان خاص رو، وقت و نفی بکند شاهد این ادعا را، ذالک یعنی اون ادعا را، به نفس تلک الخصوصیات، یعنی با اون خصوصیات بگه که این که میگه من دوشنبه دادم، نه دوشنبه مثلا با من مسافرت بود، ولی نفی کلی نه نکنه. مثلا بگه که اون نداده، نه بگه این که میگه مثلا من در فلان مکان بودم فلان ساعت، نه اونجا نبوده. با اون خصوصیات میشه نفی کرد، ولی نفی کلی و نفی مبهم در شهادت نمیشه. مثلا او کلی گفته که من زکاتمو دادم، ما هم کلی بگیم که نه این زکاتشو نداده، اینجور شهادت درست نیست. اینم راجع به این مسئله لا تقبل الشهاده علی. اون وقت ذالک رو گفتن که بزنیم به ادعای اخراج زکات، خوبه اگر به اصطلاح به اونجا بزنیم. اون وقت اینطوری میشه، مالک یک ادعای مثبت داره، ادعای اثباتی داره، میگه من دادم. شاهد یک شهادت نفی داره، میگه که نداده. و اینجا میگن که درست نیست، یعنی اگه اون میگه دادم شما نمیتونی نفیش بکنی. البته در حصر اشکال نداره، بگه من دادم در ساعت فلان در مکان فلان به یک شخص مشخص، اونجا قابل نفی هست. ولی اگر ذالک رو بزنیم به سطر آخر که صفحه 144 سطر آخر که گفتش که سال نشده یا مال تلف شده یا نصاب ناقص شده، ممکنه بعضی از اینها اثباتی نباشه. مثلا بگه سال نشده، سال نشده، بعضی از اینها حالت اثبات نداره، چون باید او بگه که ادعای اثباتی داشته باشه، بگه من این کار رو کردم، ما بگیم تو نکردی. یا مال تلف شده، مگر اینکه اینا رو به یه نحوی به اثبات برگردونیم. وقتی که میگه مثلا سال نشده یا مثلا تلف شدن که میشه به اثبات برگردون، میگه مثلا گوسفندای من بعضیاشو مردن جایگزین کردم، مثلا اون رو ما نمیتونیم، یا مثلا ضرر کردم. این در واقع تلف مال به ضرر میخوره، این چرا میشه؟ یعنی به اصطلاح، ولی خب گفتن که میگه من ضرر کردم، اون نفی میگه ضرر نکرده. اینجا هم میشه یه جوری توجیه کرد و ذالک رو زد به همه موارد. ولی بعضی ها گفتن که مثلا این ادعای عدم حول، اون میگه که اون چیز نیست، اثباتی نیست، یعنی مالک ادعای اثباتی نداره، میگه که نفیه، میگه سال نشده، ما میگیم سال شده. مگر اینکه این رو هم یه جوری به نفی و اثبات برگردونیم، مثلا اون میگه سال نشده و به اصطلاح هنوز زکات گردن من نیامده، ما بخوایم زکات گردن رو بذاریم. این جاها که ما بگیم سال شده، شاهد بگه که سال شده، من شاهد بودم که مثلا یک سال پیش این گوسفندا رو خریده، سال شده، اینجا ادعای شاهد یک ادعای نفی نیست. لذا از این جهت این ذالک خیلی جالب نیست بخوره به عدم الحول، ولی مثلا باز به طرف المال میشه بخوره، به ما ینقص الحساب میتونه بخوره. اون بگه که مثلا یک، من اموالمو فروختم و نصاب من کم شده. به هر حال اگر ذالک رو بزنیم به ادعای اخراج زکات که سر راسته، چون ادعای مالک اثباته، ادعای هم نفی. ولی اگر بزنیم به این، به مجموعه بزنیم، بگیم هم ادعای اخراج زکات، هم عدم حول، هم تلف مال، هم ما ینقص الحساب، این ادعا رو که میکنه، اینجا هم تو قسمت علاوه بر ادعای اخراج زکات، تو قسمت تلف مال، ما ینقص الحساب، باز حرف مالک حرف اثباتیه و حرف شاهد حرف نفییه، اونم جور در میاد. ولی در بحث عدم الحولش خیلی سرراست نیست. لذا بعضی ها گفتن که ذالک رو به همون ادعای اخراج بزنیم راحت تره. ولی به نظر میرسه که اگر فل جمله به همش بزنیم اشکالی نداشته باشه. یعنی در واقع ما کلا میگیم که بر علیه این آقا شما شهادت ندی، شهادتت قبول نیست. منتها دلیل که میاریم دلیل ما همه موارد رو نمیگیره، اشکالی نداره که بالاخره ممکنه که کسی دلیلای دیگه ای داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید یا روایت باشه که شما کار نداشته باشید به طرف. میگم مثلا یک دلیل ما روایت، میگم ممکن آنه، میگم حالا حتما روایت داره. یک دلیل ما هم کشی که همون بحث حصری و نفی و اثباتی و اینها، نفی و اثبات، که این دلیل نفی و اثباتی ما به اون عدم و حولش مستقیما نمیخوره، به طرف مال و مینقص و حساب و اینا میخوره. و هر ذالک رو به مجموعهشون هم بزنید مشکل خاصی چندان پیش نمیاد. من به صورت سربسته این استدلال درست. بحث دیگر این است که میفرماید تستحب با قسمتها علال اصناف سمانیه، مستحب است. چی مستحب است؟ فاعلش کدامه؟ خب فاعل نداره چون مجهول، تستحب با نایب فاعلش چیه؟ قسمت. مستحب است تقسیم زکات، قسمت و ها بخوره به زکات، تقسیم زکات به اصناف هشتگانه. البته منظور اصناف موجوده دیگه، چون در زمان ما بحث برده نیست. از اصناف هشتگانه فرض بفرمایید که یکیش نیست مثلا، یا اگر بگیم در زمان ما عاملین زکات نیست، یا در یک جایی که حکومتی نباشه، فرض بفرمایید در زمان طاغوت حکومتی نیست که بیاد زکات جمع‌آوری کنه، نه کسی به فکر زکات جمع‌آوری کردن نه دادن زکاته. خب اینجا افراد به صورت فردی خودشون زکات میدن. خب اینجا دیگه از اصناف هشتگانه علاوه بر اینکه برده نیست، عاملین زکات هم چیه؟ نیست. مثلا 6 تا از مواردش فرض بفرمایید هست. خب منظور از اصناف هشتگانه زمانی که اصناف هشتگانه باشن به اصناف هشتگانه چیز میکنه، اگر نبودن اصناف موجود، یعنی اون صنفهای زکاتگیرا که الان در زمان ما هم هستن. مثلا فرض بفرمایید مؤلفت قلوبهم در زمان ما نیست، چون فعلا جنگی نیست، نه جنگ دفاعی مثلا، نه جنگ ابتدایی. خب پس مؤلفت قلوبهم نیستن. عاملین زکات هم نیستن چون حکومتی تشکیل نشده. مثلا حالا در ایران فرض بفرمایید حکومت ولایت فقیه هست، ولی در یه جای دیگه رو فرض کنید، یا زمان طاغوت رو فرض کنید که حکومت نباشه، پس عاملین هم نیستن. بردگی هم نیست، این سه تا هست میشه، اون 5 تا صنف دیگه میمونه. شاید بگید که فقیر و مسکین هم تقریبا یک جور هستن، میشه 4 صنف دیگه. حالا اون اصنافی که بالاخره هستن تقسیم کنیم به حد در امکان بالاخره به چند صنف، اینطوری نباشه که به یک صنف بدیم. لما فیه من فضیلت تصفیه بین المستحقین، به خاطر آنچه که فیه، یعنی در این تقسیم هست، یعنی به خاطر اون مزیتی که در این تقسیم هست، یا آنچه که در این تقسیم هست. من بیان از ما هست. اول سربسته گفتیم به خاطر آنچه که در این تقسیم و قسمت هست، و هم میگیم که خب اون چی هست تو این تقسیم و قسمت، من بیانی هست که عبارت باشد از فضیلت مساوی قرار دادن، یعنی یه نحوه عدالتی بشه بالاخره به همه داده بشه، فضیلت مساوی قرار دادن، تسویه مساوات بین مستحقین، اونایی که مستحق دارن، و یکی هم عمل کرده باشیم به ظاهر اشتراک در آیه، چون ظاهر آیه این است که همه شریکن. و سنی ها هم گفتیم که این آیه را ملکیت گرفتن، یعنی لااقل گروهشون اینطوریه. آیه شریفه 60 توبه این بود دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، مثل این که اگر ما بگیم که این مال که در این اتاق است مال زید است و عمر است و بکر است و خالد است و حسن است و حسین است، خب یه نفر که این حرف رو میشنوه، ظاهر حرف ما این استش که همه اینها مالک این مال هستن. ظاهر آیه هم اینطوریه دیگه، میگه صدقات مال اینا هستن، به خاطر همین استش که سنی ها میگن که باید به همه طبقات تقسیم بشه. ولی روایت آمدن به ما گفتن که نه، اینجا منظور ملکیت نیست، ملکیت حکمی منظوره، ملکیت حقیقی نیست. یعنی اگر این لام ملکیت حقیقی باشه، مثل این که میگیم این مالی که در اتاق ماله مال زید است و عمر است و بکت، این ملکیت حقیقیه، یعنی واقعا مال این سه نفره. ولی اگر منظور من از این که مال زید است و عمرو است و بکر، منظور یعنی این اختصاص به اینها داره، ملکیت حکمی به این معنا که باید برای اینها خرج بشه، نه اینکه الان اینا مالکن یا حقی دارن. مثل اینکه من میگم که این به اصطلاح پولهایی که الان اینجا هست، من تو این صندوق گذاشتم، این مال فقراست، مال ایتامه، اینطوری بگم. و مثلا یه نفر یه صندوقی تو خونشه، به بچه‌هاش میگه که این صندوقی که من توش صدقه ریختم مال فقراست، مال ایتامه، مال مثلا آدمای فرض بفرمایید که ضعیفه، اینطوری. خب حالا اینجا که من اینطوری میگم، حالا هم برای فقرا اسم بردم هم برای ایتام، یعنی واقعا ملکیت حقیقیه که اینا ببرن بدن؟ نه. حالا اگر این شخص هم که این حرفو گفته فوت کرده، ورثه این پول صندوق رو میتونن ببرن به دارالایتام کمک کنن، به فقرا ندن. این در واقع میخواد بگه که اختصاص به اینها داره، به کسی دیگه نباید داده بشه. آیه شریفم در واقع میخواد بگه که زکات اختصاص به اینا داره، از این چارچوب نباید خارج مصرف بشه. اون وقت منظورش این نیست که تو این چارچوب همه اینا ملکیت حقیقی نسبت بهش دارن. ولی خب ظاهر آیه ملکیت، ظاهر آیه اشتراک. درسته که روایات به ما گفتن و ما رو راهنمایی کردن که نه لازم نیست، ولی بالاخره مستحب هست. نظام فرماید که تا عمل کرده باشیم، عملا یعنی للعمل، مفعولون لعجله یعنی به خاطر عمله، به ظاهر آیه که ظاهر آیه اشتراک هست. ظاهر اشتراک یعنی ظاهر اشتراکی که در آیه شریفه هست، که ظاهر آیه نشون میده که همه اینا بالاخره حقی دارن، سهمی دارن، پس به اینا بدیم. خب حالا اگر بردیم دادیم، مثلا فرض کنید که زکات ما 8 کیسه گندم شد مثلا، یا 8 تا فرض بفرمایید که گوسفند شد. حالا اگر خواستیم به این 8 صنف بدیم، حالا فرض بفرمایید به فقرا خواستیم بدیم، این یک کیسه گندم که به فقرا دادیم، یک کیسه به ابن السبیل دادیم، یک کیسه مثلا به فلان، حالا اینا تقسیم کردیم، در خود اون فقرا هم که میبریم بدیم، به یه نفر ندیم، به جمعی از اونها بدیم، اقل جمع هم که 3 نفره، مثلا این یک کیسه رو تقسیم کنیم به 3 نفر. البته یه استحبابی هم داره که خیلی کم ندیم، ممکنه که بخوایم اون استحباب رو هم رعایت بکنیم، مثلا به 2 نفر بدیم. حالا اعطا و جماعت، یعنی اگر زکات ما زیاده، 8 قسمت که شد، باز یه قسمتش باز خوبه، میشه به یه گروهی داد، اینا هم بدیم به یه جماعتی. و اعطا و جماعت من کل صنف، یعنی به هر صنفی که رفتیم به گروهی از اونها بدیم. اعتباراً البته این کار مشکلی هست، مثلا فرض کنید انسان یه گروه ابن السبیل پیدا کنه، حالا یه نفر تو مسافرت یه وقت مونده مثلا، یا یه گروه مثلا فرض کنید که ابن سبیل الله مثلا پیدا کنه، ولی حالا فقرا میشه، یه گروه فقرا میشه، یه گروه مثلا فقیری که در دارالایتام مثلا دولت خرجشون میده، اینا مثلا فرض کن به این شکل میشه. بعدشون میفرماید که یه گروه بهشون میدیم، اعتبارا به صیغه الجمع، تا اینکه صیغه جمع رو که در آیه شریفه هست اونم رعایت کرده باشه. یعنی در آیه شریفه 2 چیز هست، اولا گفته که به 8 صنف بده، یعنی به فقرا بده، مساکین بده، چی بده. دوما هر صنفی رو نگفته به فقیر بده، به مسکین بده، به عامل زکات بده، نه، همه رو جمع بسته. همین که گفته جمع بسته، پس هر صنفی رو به تعدادی بدیم که اون جمع رو رعایت کرده باشه. البته در آیه شریفه این مستحقین زکات جمع بسته شدن، ولی ابن السبیل و سبیل الله تعبیر آیه جمع نیست، یعنی گفته که به ابن السبیل بده و فی سبیل الله خرج کن. این تعبیر تعبیر مفرده، ولی در تفسیری که در روایات ما برای ابن السبیل و سبیل الله کردن، اینا رو هم جمع بستن. مثلا گفتن سبیل الله چیه؟ قومون یخرجون مثلا فرض کن الال جهاد، مثلا فرض کن اگه اینطوری فرموده باشن، گروهی که رفتن به جهاد، این جمع بستن. گفتن ابن السبیل چیه؟ ابناء الطریق، افرادی که در راه موندن. پس درسته که در آیه شریف مفرده، ولی وقتی که از ما تفسیرشو میخوان، یعنی روایات تفسیر میکنن، میگن ابن السبیل افراد در راه مانده، نمیگن فرد در راه مانده. یا سبیل الله میگن هر کار خیر، در واقع یک کار مشخص رو نمیگن، یعنی در واقع کارهای مختلف رو میگن. پس اگر شما آمدید تو سبیل الله، تو سبیل الله هم به اصطلاح کارهای مختلف خیر رو انجام بدید. البته یه شرط هست که بعدن میاد بحث میکنه که بالاخره خیلی هم ما اگه زکاتمون کمه این کار رو نمیتونیم بکنیم. مثلا فرض کنید یه نفر زکاتش یه کیسه گندمه، اینو بخواد به 8 سنف تقسیم کنه، دوباره فرض کنید که به هر سنفی فرض کنید 3-4 کیلو برسه و اون 3-4 کیلو رو هم باز تقسیم کنه، خیلی کم میشه، اونم باز آبروریزی میشه. اونطوری هم نیست، این استحباب مال اونجاییست که زکات زیاده، میشه این تقسیم رو کردیم به افراد به مقدار متنابه و به اصطلاح رقم های نسبتا مناسب بدیم. خب بعد میفرماید که مستحب است که در هر صنفی به یه گروهی بدیم، اعتباراً، یعنی به خاطر اینکه ما در نظر میگیریم، اعتباراً یعنی لل اعتبار، یعنی به خاطر اینکه ما در نظر میگیریم صیغه جمع رو. البته ولا یجب التسویه، لازم نیست که به این جماعتی که میدیم به طور مساوی بدیم. مثلا فرض کنید که یه مقدار از مال زکات رو آوردیم به فقرا بدیم، اقل جمع 3 تا فقیر پیدا میکنیم که بهشون بدیم. تو این 3 تا فقیر لازم نیست ما به طور مساوی تقسیم کنیم، نه، ممکنه به یک فقیری فرض کنیم که 50 کیلو گندم بدیم، به یکی 100 کیلو بدیم، به یکی 20 کیلو بدیم، این اشکالی نداره. مثلا ببینیم که این فقیر عیالواره، یا مثلا اون یکی فقیر زرنگتره، مثلا میتونه جای دیگه پول پیدا کنه، ولی این نمیتونه، زمینگیره، اون دیگه مختلف. این چیز هست، لایجه و تسویه، یعنی در یک صنفی وقتی که میاریم به جمعیتی میدیم، لازم نیست اونجا مساوات رو رعایت کنیم. بل الافضل التفضیل بالمرجح، بلکه افضل این است که ما برتری بدیم کسی را که، یعنی برتری بدیم کسی را که اون مرجح است، یعنی برتر است. خب یعنی بعضی از فقرا رو بر بعضی دیگه ترجیح بدیم، مرجح ما هستیم که ترجیح میدیم، میگیم که خب این شخص ترجیح دارد بر این شخص، اون شخص میشود مرجح، حالا اون مرجح رو بهش بیشتر بدیم. تفضیل در زکات، بلل افضل، افضل یعنی بهتر است. تفضیل یعنی زیادی دادن، بعضی از فقرا رو بیشتر بدیم، وقت زیادی بدیم به چه حساب؟ بالمرجح، یعنی اون به اون زیادی ما به اون کسی باشه که او رو ترجیح دادیم و او رو برتر دونستیم، حالا به دلایلی، مثلا میگیم که این شخص آدم مثلا متدینی هست، یا این شخص آدم عیالواری هست، یا این شخص آدم باحیایی هست، مثلا الی آخر. این تمام شد. بعد فرمود البته و یجوز الدفع الی الصنف الواحد، ما گفتیم که مستحب است به اصناف بدیم، ولی می شود هم داد به یک صنف واحد و از اون صنف واحد هم به فرد واحد. مثلا زکات من 5 کیسه گندم شده، همه‌شو میخوام بدم به فقرا، اب نداره، تازه تو فقرا هم میخوام بدم به یه نفر، اونم اشکال نداره. ما مستحبات بود دیگه. لما ذکرنا دلیل جوازه، چرا جایزه؟ به خاطر اون مطلبی که ما ذکر کردیم، آن را لما ذکرنا، و فاعل ذکرنا کدامه؟ فاعل ذکرنا نا فاعلش، هو مفعولشه که برمیگرده به ما، یعنی به خاطر اون دلیلی که ذکر کردیم آن را، یعنی به خاطر اون مطلبی که ذکر کردیم آن مطلب را، من بیان از ما هست. اون چی بود؟ من کن الآیه لبیان المصرف، آیه مصرف زکات رو میخواد بیان کنه، نمیخواد ملکیت افراد رو مشخص کنه. فلا یجب التشریک، پس واجب نیست شریک قرار دادن، تشریک یعنی شریک قرار دادن، این لازم نیست که افراد رو همسو شریک کنیم، نه این لازم نیست. خب حالا یه بحث دیگه این استش که به یه مستحق میخوایم زکات بدیم چقدر بدیم؟ آیا میشه مثلا یک کم بدیم؟ البته خب کم یا زیاد میشه داد، زیادش که مشخصه، تا چند اندازه میتونیم زیاد بدیم؟ به اندازه قوت سالش. مثلا خرجی این آقا در یک سال فرض بفرمایید که 10 تا گوسفنده مثلا ها. اگر ما 10 تا گوسفند به این بدیم با فروش اینها یک سال خرجیشو در میاره، یا پول 10 تا گوسفند رو بهش میدیم. یا مثلا فرض کنید که این 5 کیسه فرض بفرمایید که گندم رو که بدیم، خود این گندم ها یا پول این گندم ها خرجی این آقا رو در میاره. خب اون حتی اکثرش، بیشتر از اون نباید بدیم. اقلش هم مشخص نکردن، نگفتن که چقدر بدیم. ممکنه مثلا ما 0.5 کیلو هم بدیم کافی باشه. فرض کنید زکات مال ما 10 کیلو هست، 20 تا فقیر پیدا کنیم به هر کدوم 0.5 کیلو بدیم، اونم میشه. ولی اقل استحبابیش اون است که خیلی کم ندیم، و اقل ما یعط المستحق استحبابن. یه اقل جوازی داره، بله یه سیر گندم هم بدیم میشه، ولی یه اقل استحبابی داره که خیلی کم نده که طرف ضایع بشه. مستحب است که چقدر بریم لااقل؟ اقل ما یعطا المستحق استحباباً، یعنی اقل مقداری که داده می شود مستحق. مستحق فارسیش، مستحق عربیش. مستحق استحباباً، یعنی اون مقدار اقلی که ما میگیم این استحبابی است. ما خب اقل ما یعطا المستحق استحباباً، این میشه مبتدا، اقل و مبتدا، ما یجب خبرش. اقل مقداری که داده میشود چیست؟ ما، یعنی مقداری است که واجب است در اول نصب نقدین. نصب جمع نصاب دیگه. نصاب های نقدین اولینش کدام بود؟ که در به اصطلاح چند صفحه قبل، که در واقع حدود 10 صفحه قبل، مثلا 144 باشه 134، در 10 صفحه قبل اونجا ما نصاب ذهب رو گفتیم. گفتیم اولین نصابش 20 مثقال شرعی است، درست شد؟ هر مثقال هم 18 نخود. 20 مثقال شرعی که شد، خب 20 مثقال شرعی چقدرش رو باید بدیم؟ یعنی فرض فرمایید الان من 20 مثقال طلا دارم، 20 مثقال شرعی که 15 مثقال صرفی میشه، 20 مثقال من طلا دارم، چقدر باید بدم؟ الان میخوام زکات اینو بدم. میگن 1/4مشو بده. 1/4مش چقدره؟ 0.5 مثقاله. 0.5 مثقال یعنی 9 نخود. 0.5 مثقال. خب من این رو میدم به یه فقیری مثلا فرض کن. حالا اینجا فرمایید که من زکات دارم میخوام بدم. حالا غلات، گوسفند، هر چه که از خود همین طلا و نقره است. طلا و نقره سکه های زیادی دارم. این سکه های زیاد رو وقتی که حساب میکنم، فرض کنید که 5 مثقال زکاتش میشه. 5 مثقال دیگه به فقیری که میخوام بدم، این 5 مثقال که میبرم به فقرا بدم، لااقل به هر کدوم 0.5 مثقال بدم، کمتر ندم. خب در نقره هم چقدر بود؟ در نقره هم 200 درهم بود، که اربعت و به اصطلاح چیز بود، دراهم بود، بله، که گفتیم 105 مثقال صرفی نقره میشه. خب 200 درهم چند درهم چیزش میشد؟ 5 درهم، به اندازه 5 درهم. یا بفرمایید که 1/4 105 مثقال رو در نظر بگیر، مثلا حدود 2.5 مثقال نقره میشه که باید بدم. حد اقلش اینه. و اقل ما یعطا المستحق و استحباباً، ما یعنی اون مقداریست که، مبلغیست که واجب میشه در اول نصابهای نقدین. ان کان المعطا منهما، یعنی اگر مالی که میدیم از طلا و نقره باشه، یعنی داریم زکات طلا و نقره رو میدیم، خود طلا و نقره رو داریم به عنوان زکات میخواییم بدیم. و امکنه بلوغ القدر، و ممکن باشه که به این مقدار برسه، چون گاهی به این مقدار نمیرسه. مثالش الان میزنه ایشون، فلو تعذره، اگر ممکن نباشه. پس استحباب در جایی است که زکات به مقدار مذکور برسه. مثلا اگر زکات مالش یک مثقال طلا باشه، خب مستحبه به دو تا فقیر بده، هر کدوم هم نیم مثقال مثلا. ولی اگر نه نشد، یا مثلا فرض کنید 3-4 مثقال هم جمع رو رعایت کنه، هم به هر کسی نیم مثقال رو بده. ولی اگر نشد، فلو تعذرم، فلو تعذرم یعنی ممکن نباشد. چطوری ممکن نیست؟ کما لو اعطا ما فی الاول لواحد سقط الاستحباب فی الثانی، کما این که اگر بدهد اون چیزی را که در نصاب اول است. ما یعنی اون مقداری که در نصاب اول، یعنی زکاتی که در نصاب اول است. فل اول یعنی نصاب اول. خب زکاتی که در نصاب اول چقدره؟ نیم مثقال دیگه، چون 20 مثقال طلا داره، نیم مثقال زکاتش. بدهد این نیم مثقال را لواحدن، در نصاب اول خوبه، نیم مثقال رو میده. سقط الاستحباب فی الثانی، در نصاب دوم دیگه این استحباب ساقطه. چرا؟ چون در نصاب دوم 24 مثقال طلا الان دارم، نصاب اولش چقدر بود؟ 20 مثقال شرعی. نصاب دومش چقدر بود؟ 24 مثقال. خب زکات 20 مثقال چقدر میشه؟ نیم مثقال. خب اینو میدم به فقیر اول. فقیر دوم میاد میخوام زکات 4 مثقال رو بدم. 4 مثقال که دیگه زکاتش نیم مثقال نمیشه که. 4 مثقال رو شما 1/40 رو در نظر بگیر، میشه 1/10 مثقال. 4 رو تقسیم بر 40 کن. 4 رو تقسیم، چون میخوام 1/40 مال رو میخوام زکات بدم دیگه. یا 24 مثقال رو 1/40 الان من میخوام بدم. خب 1/40 یه نیم مثقال میشه که مال اون 20 مثقال است. 1/10 مثقال هم مال این 4 مثقال است. خب این نیم مثقال رو دادم به فقیر اول، مثلا من تو نصاب دوم بودم، مال من رسید به نصاب دوم، نیم مثقالش رو دادم به فقیر اول. فقیر دوم میتونم نیم مثقال بدم؟ نه، زکات من که اونقدر نیست. فقیر دوم دیگه 1/10 مثقال میدم. این به این شکله. بعدشون فرمایید که کمال لو اعطا، بله مثلا نصاب سوم باشه، فرض بفرمایید نصاب سوم اگر باشه که 28 مثقال. خب 28 مثقال، 20 مثقالش نیم مثقال میشد دادم به فقیر اول، 8 مثقالش هم میشد 1/5 مثقال. فقیر دوم که میاد، من 1/5 مثقال زکات دارم بهش بدم دیگه، نیم مثقال ندارم، خمس مثقال دارم نه نصف مثقال. اینطوری نظام فرماید که فلو تعذره، یعنی اگر ممکن نباشد. فاعل تعذره هو است، برمیگرده به بلوغ قدر، یعنی رسیدن مقدار ممکن نشد. البته برای یه نفر همیشه رسیدن مقدار ممکنه، ولی تو اون مثالی که ما زدیم 2 نفر بودن، 3 نفر بودن، برای اولی مقدار رسید داریم، به دومی نرسید. فلو تعذر، یعنی اگر ممکن نباشد. چی ممکن نباشد؟ فاعل تعذر هو است، برمیگرده به بلوغ قدر، اگر رسیدن به نیم مثقال ممکن نباشد. مثال بزن ببینیم چطوری ممکن نیست. کما لو اعطا ما فی الاول لواحد، کما این که اگر بدهد زکاتی را که در نصاب اول است به 1 نفر. خب اینجا که رسیده به مقدار، این که مشکل نداره، یعنی نیم مثقال بوده که داده، اینجا استحباب انجام داد. سقط الاستحباب فی الثانی، دیگه در نصاب دوم استحبابی وجود نداره، چون من استحباب در صورتیه که به مقدار اون نیم مثقال برسه. خب سقط الاستحباب فی الثانی یعنی در نصاب دوم. البته اذا لم یجتمع منه نصب کثیر، این در جایی است که جمع نشود منه، یعنی از ناحیه مالک، نصابهای زیاد. بله اگر نصابها زیاد بشه، نصاب اول نصاب دوم نه برو بالا، نصاب سوم میگیم نصاب کثیره، نصاب چهارم پنجم، هی انقدر این رفت بالا که تلاش رسید مثلا به 40 مثقال. این آقا الان 40 مثقال طلا داره، این نصاب ها زیاد شدن. خب زکات اون نصاب های کثیره به 50 مثقال میرسه. مالم یشتمع من، یعنی جمع نشود از اون از سوی مالک، یا جمع نشود از این نصاب، به منها هم به نصاب هم بزنیم میشه، جمع نشود از این نصاب نصاب های زیاد که برسد به اول. برسد به اول یعنی چی؟ یعنی نصاب اول ما 20 بود که 50 مثقال بود، حالا در 20 اینقدر اضافه شده، نصاب های متعدد 4 تا 4 تا اینقدر اضافه شده که 50 مثقال دیگه هم زکات پیدا شده، مثلا 40 مثقال این آقا الان طلا داره. خب این نصاب ها اینقدر اضافه شده 4 تا 4 تا تا رسیده به 40. وقتی که به 40 رسیده، پس نصاب اول ما که 50 مثقال بود، اینقدر الان نصاب های بعدی زیاد شد که 50 مثقال دیگه هم زکات ازش در آمد. خب اگر زکات ازش در آمد، به فقیر اول که 50 مثقال داده بودیم، در مورد فقیر دوم این استحباب رو رعایت میکنیم، میدیم به فقیر سوم که رسید، میگیم دیگه شرمنده، طلای ما مثلا 44 مثقاله، مال شما رو از همون 4 مثقالیه که کم میشه میدیم. ولی نه، حالا اگر از 40 هم رد شد به 60 رسید، 60 رسید یعنی 3 تا 20 مثقال. خب 3 تا 50 مثقال زکات اینا میشه. به فقیر اول هم که دادیم، به فقیر دوم هم میتونیم بدیم، به فقیر سوم هم میتونیم بدیم، به همینطور. پس زکات نصاب های کثیره به 50 مثقال که برسه، به فقیر دوم هم 50 مثقال رو میدیم. بله میفرماید سقط الاستحباب فی الثانی، در نصاب دوم استحباب نیست، ولی در صورتی که جمع نشه از این نصاب نصاب های زیادی که برسد به نصاب اول. نصاب اول 20 تا بود، حالا نصاب های دیگه هم انقدر جمع شد که نصاب های دوم هم 20 تا شد، یعنی مجموعه شد 40 تا. اگر 40 تا شد، خب یه 50 مثقال جدید هم ما دستمون اومد، به فقیر دوم هم میدیم. خب میگو که تا اینجا خوب فهمیدیم که طلا و نقره، البته در نقره هم همین دیگه، در نقره اول نصابش که 200 درهمه که 5 درهم میشه، 5 درهم دیگه حداقلیه که میدیم، حداقل استحبابی است. اون وقت اگر مثلا یه مال یه نفر شد 300 درهم، 300 درهم شد، خب 200 درهمو که داریم، این 200 درهمو میدیم به 5 درهمشو میدیم به فقیر، فقیر دوم میاد، میگیم دیگه زکات ما 2.5 درهم دیگه بیشتر نیست، چون 1/40 100 میشه 2.5 دیگه، 2.5 درهم هم میدیم به این فقیر، مگر اینکه مثلا بشه 400 بشه 600، اونم ما 200 تا 200 تا میره بالا و 5 تا 5 تا به ما زکات میده. خب اونم روشنه. خب حالا شما بفرمایید که تا اینجا ما کاملا فهمیدیم که قضیه زکات چی شد، در رابطه با نقدین فهمیدیم، در رابطه با غیر نقدین چقدر بدیم. میگه غیر نقدین هم به همین مبلغ بده، 50 مثقال طلا در بازار قیمتش چقدره؟ 1 میلیونه، 5 میلیونه، 10 میلیونه، 100 میلیونه، هر چی هست به قیمت در بیار 50 مثقال طلا رو. اون وقت زکات گوسفندم که میدی به همین، به اندازه 50 مثقال بده. مثلا اگه 10 میلیون شد، مثلا اگه 1 میلیون شد، زکات گندم رو هم 1 میلیون گندم به طرف بده، یا پولشو مثلا بده. ولو کان المعطا، اگر باشد، معطا یعنی زکاتی که داده می شود، معطا یعنی زکاتی که داده می شود، من غیر نقدین، یعنی طلا و نقره نباشد، فرض بفرمایید که غلات باشد، یا مثلا کشمش باشه، یا دام باشه، گوسفند باشه، گاو باشه، ففی تقدیرهی به عهده ما معل امکانه وچنگ، در این که ما اندازه گیری کنیم، هو یعنی اون معطا را، یعنی آن مال را، به عهده ما یعنی با طلا و نقره اندازه گیری کنیم، بگیم اینجا هم با بر حساب 50 مثقال مثلا حد اقلش بده یا 5 درهم بده، معل امکان، امکان اینه اونجایی که مالش زیاده، امکان اندازه گیری باشه. وجهان، یعنی روایات ما فرض بفرمایید در مورد طلا و نقره گفته که شما حداقل نیم مثقال بده. حالا آیا این رو سرایت بدیم بیایم در زکات گاو و گوسفند هم بگیم حداقل به اندازه این نیم مثقال بده، نیم مثقال طلا بده، یا نه اونو اصلا قاطی این نکنیم؟ میگه وجهان، دو وجه هست. یعنی بعضی گفتن اونجا هم همین حرف باشه، بعضی گفتن نه اون حسابش جداست و این استحباب در اونجا نیست. و ما تعذرهی، حالا اگر تعذر تقدیر بود، یعنی این زکات گندم با اون مثقال ها سنجیده نمیشه، مثلا نیم مثقال طلا فرض بفرمایید 10 میلیونه، من زکات گندم من اصلا 1 میلیونه فرض بفرمایید، خب من با 1 میلیون که نمیتونم اون استحباب رو انجام بدم. مثلا به ما تعذره، یعنی تعذر اون اندازه گیری کما لو وجب علیه شاتون، یا مثال من زدم یا مثال میشون فرمودن، مثل اینکه یه گوسفند شاتون واحده، یه گوسفند یه برده مثلا این آقا زکاتش شده. لا تبلغو، یعنی نمیرسد این شات، لا تبلغو فایلش هوه هیست برمیگرده به شات، نمیرسد این گوسفند به اون اندازه، یعنی قیمتش به اندازه نیم مثقال طلا نیست. خب یسقطو یعنی ساقط میشود استحباب، فاعل یسقطو هو واسه به استحباب برمیگرده، استحباب ساقط میشود قطعا. یعنی ما که میگیم حالا مستحب هست یا نیست، در صورتی که شما زکات مالت زیاد باشه که از نیم مثقال بزنه به بالا که بتونی نیم مثقال بدی یا چند تا نیم مثقال بدی به فقیر. ولی حالا یه بره کوچولو مثلا فرض کنید که، یا یه دونه فرض کنید که یه کیسه مثلا شما یه 15 کیلو گندم کلن زکات مالت شده، فرض بفرمایید این 15 کیلو یا 20 کیلو، این 20 کیلو خب معلومه که این نیم مثقال طلا ارزشش بالاتره، اینجا دیگه اون استحباب ها نیست، یس خود دیگه اون استحباب قطعا ساقط. تمام شد. ما گفتیم مستحب بس که حد اقل زکاتی که در طلا و نقره میدی نیم مثقال، مستحب بگه اینو بدیم، مثلا کمتر هم میشه نه. ولی قیل میگه که نه، قیل ان ذالک علی سبیل الوجوب، قیل گفته که همانا ذالک، ذالک یعنی دادن حداقل نیم مثقال یا 5 درهم در بحث طلا و نقره، و در اموال دیگه هم مثلا مطابق همین مبلغ، این گفته علی سبیل الوجوب هست، یعنی واجب است. البته ما امکانه، یعنی اگر به اصطلاح اون جایی که امکان داره دیگه، که الان ما مثال زدیم که جایی امکان داره و جایی امکان نداره، در موردی که امکان داشت واجب است، ایشون میگه نه و هو ضعیف، نه نه واجب نیست، بالاخره میشه کمتر از نیم مثقالم، با اینکه من میتونم نیم مثقال بدم، مثلا زکات مال من 60 دینار دارم، 60 مثقال دارم، 3 تا نیم مثقال الان دستم زکات هست، ولی آیا لازمه به هر فقیر نیم مثقال بدم؟ نه، ممکنه که یه نیم مثقال بدم به 3 تا فقیر مثلا یا به 2 تا فقیر. این تمام شد. بعد فرمود و یستحب و دعا الامام، اینا دیگه راحته، یستحب و مستحب بس دعای امام یا نائب امام اند قبضها، یعنی موقع گرفتن زکات، منه یعنی از مالک، دعا کنم برای کی؟ للمالک، یعنی به مالک دعا کنم. میگیم از کجا اینو میگیم؟ میگه که در آیه شریفه خداوند متعال دستور داده، گفته که و صل علیهم، آیه شریفه اینه 103 توبه است، خذ من اموالهم صدقه، اینجا صدقه منظور زکات، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. فرمود بگیر از اموال اینها صدقه، یعنی زکات رو دستور داده که زکات بگیره، تو تطهرهم اینها رو پاکیزه میکنی و باعث طهارت روح انسان میشه، و تو زکیم و اینا باعث رشد و نمو و اینها میشه، باعث تزکیه میشه، به ها یعنی با این زکات، و صل علیهم یعنی به اینها درود بفرست، دعا کن، صلوات، صلات یعنی دعا کردن، یعنی دعا کن، ان صلاتک یعنی دعای تو، سکن لهم یعنی باعث آرامش اونهاست، والله سمیع علیم. پس در این آیه شریفه که 103 توبه است، خداوند متعال دستور داده به دعا کردن. بعد امرهی به اخذها منهم، بعد از اینکه دستور داده که زکات رو از اینها بگیر، میگیم خب به پیغمبر گفته، به امام یا فقیه یا عامل زکات که نگفته، میگه نه اونم نائبن دیگه، و نائبه کل منوبن، یعنی امام نائب پیغمبره و فقیه نائب امام، اینا مشکلی نداره، مثل منوبننه. و قیل یجب، یه قیلی گفته که نه اصلا دعا واجبه، چون در قرآن دستور داده، دستور رو باید اطاعت کرد. لدلالت الامر علی، یعنی دلالت امری که در آیه آمده علی الوجوب، و هو قوی، این بعید نیست که واجب باشه. و بهی قطع الباطن فی الدر... ماتن فی الدروس، ماتن در دروس گفته که واجبه. خب حالا من میخوام دعا کنم، به چه زبانی دعا کنم؟ دعا دیگه، یجوز به صیغه صلات، یعنی در دعای من کلمه صلات باشه، مثلا بگم صلوات الله و سلامه علیک، مثلا بگم صلوات سلام خدا بر تو باد و مالت برکت پیدا کنه. لر اتباع، چون پیغمبر با کلمه صلات دعا میکرد، البته صلات در لغت به معنای دعاست. بله، یکی اتباع یعنی تبعیت از سنت پیغمبر کنیم. و دلالت الامر، یکی هم این که امرم که در آیه شریف هم که امر داده شده کلمه صلات آمده. و به غیرها، و البته یجوز به غیر لفظ صلات، به غیر لفظ صلات از انواع دعا، مثلا بگیم آجرک الله فی ما اعتیت، خدا تو رو معجور کنه، خدا بهت برکت بده، بارک الله مثلا فی مالک، اینطوری. لأنه، یعنی لأن این دعا، معناها، یعنی معنای صلات است لغتا، صلات در لغت به معنای دعاست. و بل اصل هنا عدم النقل، اصلا در این آیه شریفه این استش که از اون معنای لغویش به معنای دیگه ای نرفته. اگر از معنای لغویش منتقل نشده، اصل یعنی استصحاب، یعنی استصحاب میکنیم، میگیم قبلا که معناش این بود، الان شک میکنیم که معنای دیگه ای داره، میگیم نه، خب معنای دیگه ای که نداره به همون دعاست، دعا که شد خب شما دعا کن دیگه. و قیل یتعین لفظ صلات، قیل گفته که نه حتما باید صلات باشه، اینم یه قوله لمامر که در آیه شریفه است. لمامر یعنی بخاطر اینکه هم سنت پیغمبره، پیغمبر به لفظ صلات دعا میکرد، هم در آیه شریفه آمده. ول مراد من بالنائب هنا ما یشمل السائی والفقی، نائب اینجا شامل سائی هم میشه، اون کسی که زکات جمع آوری میکنه اون دعا میکنه، فقی هم دعا میکنه. فیجب علیهما، اونا واجبه که دعا کنن، یا حالا بگو مستحبه که ما میگیم مستحبه. اما المستحق یعنی گیرنده زکات که فقیر باشه، فیستحب له به غیر خلافن، برای اون مستحب بس که او هم دعا کنه. و تا به غیر خلافن یعنی اینجا دیگه اختلاف نیست که بگم بیم گیرنده زکات واجب است دعا کنه یا مستحبه، نه همه گفتن مستحبه. اونی که اختلافی که گفتن واجبه یا مستحبه، اون خود دعا هست. این هم یه ختمون، ولی دیگه فرصت ما چون تمام شده، اول جلسه بعد هم انشاءالله خواهیم خوند و بحث ما وارد زکات فطره خواهد شد. یه پیش مطالعه هم راجع به زکات فطره بفرمایید که بعضی از عباراتش ممکنه که مشکل باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.